حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. درود بر شما. در روز سه‌شنبه 28 دی ماه سال 1389 خورشیدی، 18 ژانویه سال 2011 میلادی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از همین حالا شروع شد و یک ساعتی ادامه خواهد داشت. توی این مجله میتونید مجموعه متنوعی از گزارش و خبر و تحلیل و تفسیر بشنوید و همینطور آخرین خبرها در ارتباط با بازی‌های جام ملت‌های آسیا. اما پیش از همه اونها میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان با مهداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر. سه تن از وزیران جدید دولت وحدت ملی تونس از مقام‌های خود استعفا دادند. هر سه وزیر نماینده بزرگترین اتحادیه صنفی تونس هستند. سخنگوی این اتحادیه ادامه حضور شماری از وزیران سابق در کابینه جدید را دلیل کنارگیری از دولت ائتلافی اعلام کرد. محمد قنوشی نخست وزیر تونس دیروز اسامی وزیران دولت وحدت ملی این کشور را که دولتی موقت است اعلام کرد. در کابینه جدید 4 تن از وزیران سابق در مقام‌های خود ابقا شدند. در همین حال روز سه‌شنبه نیز تظاهرات علیه با حاکم در تونس ادامه یافت. تظاهر کنندگان خواهان برکناری اعضای حزب طرفدار بن علی رئیس جمهور سابق از قدرت سیاسی کشور و دولت وحدت ملی هستند. هو جین تائو رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه امروز برای یک بازدید رسمی از ایالات متحده آمریکا وارد واشنگتن می شود. جلسه مشترک رهبران آمریکا و چین که قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید انجام بشود، مهمترین دیدار رهبران دو کشور در 30 سال اخیر به شمار می رود. یکی از مسائل مهم مورد بحث در ملاقات رهبران دو کشور کسری تراز بازرگانی آمریکا با چین است. اما اتاق بازرگانی افغانستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به تحریم غیررسمی آن کشور از سوی ایران اعتراض کرد. در این بیانیه گفته می‌شود تا زمانی که ایران به منع ورود تانکرهای حامل نفت به افغانستان ادامه دهد، تاجران افغان از داد و ستد با ایران خودداری خواهند کرد. مسئولین گمرک ایران حدود یک ماه پیش از ورود تانکرهای حامل نفت و بنزین به افغانستان جلوگیری کردند و بیش از 2500 تانکر در مرزهای افغانستان همچنان در انتظار صدور مجوز عبور هستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که رئیس جمهور اسلامی مسئول انتخاب از نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در هفته‌های گذشته موضوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به یکی از موارد مورد اختلاف بین مجلس و دولت تبدیل شده بود.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مرداد قاسم فر شنیدیم و اما مجله شامگاهی امشب. روزی پر التهاب برای کابینه نوپای ائتلافی در تونس انقلاب زده. سه وزیر استعفا کردند. اپوزیسیون هم تهدید کرده که از کابینه خارج می شود. در تونس چه خبر است؟ در این برنامه مفصل می شود. یک افشاگری تازه با طعم فساد مالی در دولت محمود احمدی نژاد. این بار محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد متهم است. مدیر کل سابق مطبوعات خارجی میگوید آقای رامین 130 میلیون تومان یارانه به روزنامه‌ای داده که منتشر نمی‌شده است. یک فعال مطبوعاتی در مجله شامگاهی امشب ما را در جریان آخرین خبرها درباره این اتهامات تازه قرار داده. هدفمندی یارانه‌ها گویا به آن راحتی که دولت فکر می‌کرد نبود. مشکلات اقتصادی به کنار، این سوالات مذهبی را کی پاسخ می‌دهد؟ خمس یارانه پرداختی دولت چطور است؟ کفاره روزه بعد از هدفمندی تغییر کرده؟ آیا زن میتواند از شوهرش یارانه طلب کند؟ سعی میکنیم در گزارشی به همه این سوالات پاسخ دهیم. ماجرای حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان هم به جاهای باریک کشید. حمله یک گروه سیاسی جمهوری آذربایجان به مراجع مذهبی ایرانی. از این موضوع برایتان خواهیم گفت. و هواپیمای ساقط شده در نزدیکی ارومیه. متن مکالمات خلبان با برج مراقبت در مجلس بررسی شد. نتیجه این بررسی را برایتان می‌گویم. و جام ملت‌های آسیا که امروز سه‌شنبه، تکلیف حریف ایران در دور بعد روشن شد. باز هم کره جنوبی. واقعا چند سال است که ایران در یک چهارم نهایی در این جام با کره جنوبی روبرو می‌شود. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. We'll be right back. روز سه‌شنبه کابینه ائتلافی تونس در دومین روز کاریش شرایط دشواری را پشت سر گذاشت و ساعات پر التهابی را سر می کند. سه عضو کابینه استعفا کردند و حزب مخالف یعنی جنبش تجدید نیز تهدید کرده که اگر وزرای عضو حزب حامی بن علی از این حزب خارج نشوند، آنها نیز کابینه را ترک خواهند کرد. در پی فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور 23 سال گذشته تونس به عربستان، محمد قنوچی نخست وزیر مخالفان بن علی را به کابینه دعوت کرد، اما گویی مخالفان کماکان رضایتی از اوضاع ندارند. هانا کاویانی و مروری بر آخرین خبرها از کشور انقلاب زده تونس.
So I believe that in a sense it is not a great start. I wouldn't view the formation of the government.
خب من معتقدم که این مطمئناً یک آغاز ایدئال نبوده. البته من تشکیل این دولت جدید رو آنچنان مشکل آفرین نمی‌بینم. درسته، ما میتونستیم امیدوار باشیم که وزرای بیشتری از اپوزیسیون در این دولت باشن و پست‌های کلیدی رو در اختیار بگیرن. اما باید این رو هم در نظر گرفت که بن علی چنان اپوزیسیون رو سرکوب کرده بود که شخصیت‌های با تجربه زیادی در تونس وجود ندارن. بیشتر افراد اپوزیسیون از نسل و همسن و سال بن علی هستن جز یکی از اونها. در نتیجه یافتن افراد کار آسونی نبوده. مضاف بر این که باید توجه داشت این دولت برای انجام انتقال قدرت از زمان بن علی به دورانی جدید بر سر کار اومده. اما حالا پس از یک روز با خروج چند وزیر از حزب اتحادیه کارگران از دولت، این مسئله مشکل آفرین خواهد شد و شاید این روند رو به تعویق بیاندازه و آنطور که تحلیلگران پیش بینی می‌کردن پیش نره.
روز گذشته محمد قنوشی نخست وزیر فعلی تونس متحد شده که همه کسایی که در سرکوب رخدادهای هفته های اخیر در این کشور دست داشتند محاکمه خواهند شد. این در حالیه که برخی ناظران معتقدند که خود نخست وزیر هم در این اتفاقات نقش داشته و از نزدیکان بن علی محسوب می شده.
I think that it is absolutely true. He was close to Ben Ali. To what extent he is responsible.
خب ناظران درست میگن. اون نزدیک به بن علی بوده و به هر حال به عنوان نخست وزیر کشور بنابر اقتضای پست و مقامش در اتفاقات اخیر نقش داشته و باید در این باره تحقیق بشه. اما در این حال باید توجه داشت که قنوچی از زمان آغاز رخدادها در تونس درباره اصلاحات به نظر خیلی جدی میرسه. البته خب امتحانش رو میتونه زمانی پس بده که ببینیم در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید میکنه یا نه. اما من نمیدونم واقعا که اگر همه سران حکومت پیشین از گردونه قدرت اخراج شوند کار خوبی است یا نه. ایدئال اینه که این دولت با تمام نقصهاش بتونه یک انتخابات آزاد رو برگزار کنه. خب از امروز مطبوعات و رسانه‌ها آزاد شدن. باید دید این تا کی ادامه پیدا می‌کنه. زندانیان سیاسی از زندان‌ها آزاد شدن و حالا باید دید مثلا گروه‌های اسلام‌گرا میتونن مانند بقیه در انتخابات شرکت کنن. اینها همه آزمونی است برای دولت فعلی.
از فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا گفتید، گروه‌هایی که در تمام این سال‌ها اجازه فعالیت در تونس رو نداشتند. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین گروه‌های اسلام‌گرای تونس و کشورهای این منطقه وجود داره؟
ما نمیتونیم گروه‌های اسلامگرای منطقه رو با هم مقایسه کنیم، چون باید هر کدوم رو در سطوح ملی خود بررسی کنیم. اما درباره تونس جالبه که ببینیم در صورت وجود یک گروه اسلامگرای قدرتمند چه خواهد شد. خب در سال‌های گذشته گروه‌های اسلامی در تونس تا حد زیادی عملگرا بودند. شاید بشه گفت چیزی شبیه آنچه که در ترکیه می‌بینیم. اما باید دید وقتی پس از این همه سال اجازه فعالیت دریافت کنند چگونه عمل میکنه. اما خب در کشورهای دیگه به نظر من این فقط اسلامگراها نیستن که شاید ایجاد یک جنبش بکنن. مثلا در الجزایر این جوانان هستن که تظاهرات میکنن، در یمن هم همینطور. در مصر جنبش دموکراتیک فعاله که اسلامگرا هم نیست و تظاهرات میکنن و میگویند که مدل تونس رو میخوان پیاده کنن. اما به هر حال باید دید چه چارچوب‌هایی در این کشورها توسعه مییابه تا شاهد اتفاقاتی همانند آن چیزی باشیم که در تونس رخ میده.
صدای ایزابل ورنفلس، تحلیلگر مسائل شمال آفریقا در مؤسسه آلمانی امنیت و سیاست بین المللی رو میشنیدیم که در مصاحبه با هانا کاویانی نظرش رو درباره تشکیل دولت در کشور تونس برای ما گفت. با پوزش از شما که در ابتدای این گزارش گفتم که هانا کاویانی مروری خواهد داشت بر آخرین خبرها، ولی همونطور که شنیدیم یک مصاحبه تحلیلی بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به نوشته روزنامه مردم سالاری، محمد حسین خوشوقت مدیر کل سابق مطبوعات خارجی وزارت ارشاد ایران خبر داده که محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد 130 میلیون تومان یارانه به روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شده کمک می‌کرد است. آقای خوشبخت همچنین گفته که 40% یارانه مطبوعاتی در دوره آقای رامین به 5 روزنامه همسو با دولت اختصاص داده شده بود. بابک غفوری آذر در این باره با حسن فتحی روزنامه‌نگار در ایران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا اطلاعات بیشتری درباره این کمک‌های مالی معاونت مطبوعاتی دوران آقای رامین دارد یا نه. پاسخ حسن فتحی:
اصولا در دوران آقای رامین معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدترین دوران خودش رو در 30 سال جمهوری اسلامی ایران در حقیقت گذروندش و علاوه بر برخوردهای جناحی که از سوی ایشون با رسانه ها و خبرنگارها صورت می گرفت، روش ایشون متاسفانه به گونه ای بود که خیلی پرخاشگرانه و گاهی با فحاشی همراه بود. اصولا در ایران روزنامه ها اینجوری نیستش که بر اساس مطالب که می نویسن یا بر اساس اون ویژگی های مثبتی که دارن از دولت یا وزارت ارشاد یارانه دریافت می کنن، بلکه هر چقدر وابستگی اونها بیشتر باشه به دولت و هر چقدر تابع‌تر باشن و مطیع‌تر باشن، یارانه هایی که می گیرن بیشتر خواهد بود و یا فهمی که از آگهی های دولتی به اونها تعلق می گیره بیشتر هستش. در زمان آقای رامی ما خیلی از روزنامه ها رو شاهد بودیم که به نحوه تقسیم آگهی های دولتی و یارانه ها معترض بودن. روزنامه های بزرگی مثل حتی اطلاعات که چطور میشه که یک بخش خاصی از مطبوعات مثل کیهان همیشه از یارانه های بالا، از آگهی های بالا و از امکانات بالای دولتی استفاده میکنه، ولی بخش عظیمی از مطبوعات دستشون خالی هستش از این مسئله. و یک بخش دیگه ای هم که هستش، ببینید در ایران تیراژ واقعی روزنامه ها اون چیزی نیستش که چاپخونه ها اعلام میکنن. به طور مثال من روزنامه هایی رو سراغ دارم که تیراژ اونها 1000 نسخه هستش، ولی برگه‌ای که از چاپخونه میگیرن و به وزارت ارشاد ارائه میدن بالای 30,000 تا و بالای 40,000 تا تیراژ اینا رو نشون میده، چون اینها اون امکانات دولتی رو میگیرن و در بازار آزاد میفروشن و به هر حال از این طریق ارتزاق میکنن. به همین دلیل تو ایران هزینه یا قیمت اجاره روزنامه خیلی بالاست و این تقریبا تبدیل شده به یک سکون کاسبی برای یک عده‌ای که به مطبوعات نه به عنوان یک کالای فرهنگی بلکه به عنوان یک سکون کاسبی نگاه میکنن.
نظارتی برای نحوه تخصیص این یارانه ها و کمک ها وجود نداره و معاونت مطبوعاتی میتونه به تشخیص خودش هر طور خواست عمل کنه؟
در ایران اصولا قوانین چیزهایی نیستن که قابل اجرا باشن. قوانین یه سری مسائلی هستن که بر روی کاغذ هستن و در آرشیوها بایگانی شدن. هر کسی با سلیقه خودش میاد این قوانین رو تفسیر میکنه و به اجرا در میاره.
این شیوه چه آسیبی به روند اطلاع رسانی در ایران میزنه؟
بزرگترین لطمه ای که این شیوه در زمینه اطلاع رسانی تو ایران میزنه اینه که نشریات مستقل یا ناگزیر هستن به مرور تعطیل بشن، چون منابع به اصطلاح درآمد اونچنانی ندارن که نه میتونن از نظر تیراژ زمینه به اصطلاح مانور دارن که جذب کنن خواننده رو، نه اینکه کمک هایی رو میتونن دریافت کنن در این آشفته بازار چاپ و کاغذ و غیره که از اون طریق بتونن مثلا بخشی از منابع به اصطلاح مالیشون رو تامین بکنن. نشریات مستقل اگر آماری ارائه بشه از سوی وزارت ارشاد، ببینید بیشترین لطمه رو نشریات مستقل دیدن، نشریاتی که متکی هستن به تیراژ خودشون نه به کمک های دولتی.
صدای حسن فتحی روزنامه‌نگار در ایران رو می‌شنیدیم که در مصاحبه با بابک غفوری آذر در ارتباط با وضعیت نامناسب مالی نشریات در تهران و اتهامات تازه‌ای که به معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد وارد شده سخن می‌گفت. اما آغاز پرداخت یارانه‌ها در ایران نه تنها موجب گرفتاری‌های اقتصادی شده، بلکه مشغله‌های مذهبی نیز به وجود آورده. آیا به یارانه پرداخت شده خمس تعلق می‌گیرد؟ آیا کفاره روزه بعد از هدفمندی یارانه ها تغییر کرده؟ آیا زنان می توانند از شوهرانشان یارانه‌شان را طلب کنند؟ پاسخ به این پرسش ها را در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد می شنویم.
قبض های آب و برق رسیده و قبض گاز هم در راه است. یارانه ها به حساب واریز شده و ظاهراً شهر امن و امان است. اما از پشت در بسته خانه ها خبرهای دیگری می رسد. با اینکه خبرگزاری های داخلی ایرانی از تبعات پرداخت یارانه ها به سرپرست های خانواده ها و مراجعه حداقل 10,000 نفر برای تغییر سرپرست خانواده یا اعلام عدم صلاحیت سرپرست فعلی برای هزینه کردن یارانه ها خبر دادند، اما سوالات مطرح شده از مراجع تقلید نشان می‌دهد که این آرامش، آرامش قبل از طوفان است. سوال اول، با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه کرده کل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خیش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟ پاسخ به این سوال میتواند نسلی را بر علیه سرپرستان قانونی خانواده ها بشوراند. اما آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده است این را باید از مسئولینی که یارانه را در اختیار دادند سوال کرد که منظور آنها چیست. پرسشگر دیگری اصل حلال بودن این پول به گفته او بادآورده را زیر سوال برده و پرسیده است احتراماً با توجه به اینکه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می‌کند، آیا این پول از نظر شرعی حلال است یا نه؟ از قدیم گفتند نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. وقتی من بابت این پول زحمتی نکشیدم با آن چه کار می‌توانم بکنم؟ آیا این مبلغ را به عنوان صدقه پرداخت می‌کنند یا مقطعی؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی این است که ظاهراً این پول‌ها در حکم هبه است و استفاده از آنها اشکالی ندارد. حلال بودن گویا مهمترین دغدغه مصرف کنندگان یارانه هاست. پرسشگر دیگری پرسیده است آیا گرفتن و خرج کردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا با آن خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی این گونه است که گرفتن و خرج کردن یارانه اشکالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد. در سایت های ایرانی که بازتاب دهنده متن پرسش و پاسخ ها از آیت الله مکارم شیرازی بودند، پرسش دقیق دیگری نیز مطرح شده است. فردی از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده آیا نفت مصرفی خریداری شده توسط مصرف کننده که وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گردیده و به صورت بیع قطعی و شرعی درآمده را می توان به بهانه هدفمندی یارانه به 20 برابر قیمت خریداری شده دریافت نمود، وجه شرعی آن چگونه است؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی این بار با سایر پاسخ‌ها متفاوت است. از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلف نکنید. در میانه این همه سوالات شرعی گویا یارانه ها مطالبات زنان از مردان را هم افزایش داده است. شهروندی پرسیده آیا زن می تواند از شوهرش میزان یارانه اش را مطالبه کند، بعد هم به شوهرش بگوید خرج من بر عهده شماست؟ پاسخ این سوال را آیت الله مکارم شیرازی این گونه دادند که در مورد مالکیت یارانه ها باید از مسئولان مربوطه سوال کنید.
گزارش همکارم رویا کریمی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گزارش از جمهوری آذربایجان حاکی از آن است که روز دوشنبه شورای مدیران اتحادیه‌ای به نام برای دموکراسی در این کشور به سخنان اخیر پاره‌ای از چهره‌های مطرح در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. این شورا روز دوشنبه حکومت ایران را به عدم مداخله در امور داخلی این کشور و همزمان جمهوری آذربایجان را نیز به انجام برخوردهای ضروری با واکنش‌های مقامات ایرانی فراخواند. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی و احمد جنتی به لغو حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان واکنش‌های جدی نشان داده و آن را غیر اسلامی خوانده بودند. رناد منشو همکار رادیو فردا در باکو در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
دولت آذربایجان اگه از زبان آقای مسیر مردانوف یعنی وزیر آموزش پرورش آذربایجان بگیم، ایشون بعد از گردهمایی‌ها و تظاهراتی که در آذربایجان علیه منع حجاب در مدارس انجام شده بود، گفتن که برخی از محافل داخلی به نیروهای خارجی در این تظاهرات دخیل بودند. خانم مرادای بهاروبا هم نائب رئیس پارلمان آذربایجان گفته بودند که طرح مسئله حجاب در کشور توسط نیروهای مخفی بیگانه صورت می‌گیرد و به همین خاطر هم مقامات آذربایجان، هم بعضی از سازمان‌های غیر دولتی که فعالیت حقوق بشری دارند، هم نمایندگان پارلمان آذربایجان در واکنش‌های مختلفی اظهارات روحانیان بلندپایه ایران رو مورد تنقید قرار داده بودند.
در خبرها اومده آقای منشو که شورای موسوم به شورای برای دموکراسی که یک شورای روحانی است اعلام کرده که با مقامات دولتی در مورد مسئله حجاب در مدارس در حال گفتگوه، اما همزمان دخالت کشورهای دیگر و به ویژه سخنان روحانیون ایران را در رابطه با حجاب رد کرده و گفته که این مسئله داخلی کشور و از دولت خواسته که واکنش نشون بده به این صحبت‌های روحانیون ایران. تا چه حد این اقدامات صورت گرفته و چگونه بوده؟
تا حالا که دولت آذربایجان یعنی وزارت خارجه آذربایجان واکنش به ایران نشون نداده، چون آقای مهمانپرست هم گفته که ما به این مسئله دخالتی نمی کنیم چون این مسئله داخلی آذربایجان هست. به غیر از شورای برای دموکراسی آذربایجان، اداره مسلمانان قفقاز هم طی بیانیه گفتن که ما خودمون پیگیر این مسائل هستیم و دیگران دخالت نکنند. به همین خاطر من فکر میکنم حتی کارشناسان، حتی مدافعین حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی هم حداقل با این موضع خود دولت آذربایجان در یک سو باشن که این مشکل حجاب رو خودشون در داخل حل کنن و بیشتر از این نذارن که ایران دخالتی کرده باشه در این موضوع یا باعث تشویش یا تحریک مردم به تظاهرات و ناآرامی‌ها بشه.
واکنش خود مردم، خود جوش نسبت به این مسئله تا کنون چه بوده در این هفته هایی که این اعلام شده؟
واکنش عمومی مردم همچین واکنشی نشون ندادن، چون که در مدرسه های آذربایجان از قبل این هم اگر به صورت رسمی نبود اما مسئله حجاب اصلا مطرح نبوده.
آقای منشو، در تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان همین منع داشتن حجاب در مدارس به صورت قانونی در اومد و تا اونجایی که در خبرها میشد دید اعتراض روحانیون ایران رو بر نینگیخته بود. شما تصور میکنید که چرا این اعتراضات حالا در مورد جمهوری آذربایجان تا به اینجا رسیده؟
من فکر کنم که اگر ایران واکنش نشان نداده و به آذربایجان واکنش نشان میده به خاطر هم مذهب بودن مردم ایران و آذربایجان و به خاطر نفوذی که در آذربایجان داره ایران این رو انجام میده. ایران تا به حال در روستاها و شهرهای مختلف آذربایجان 350 شعبه بنیاد مستضعفین دایر کرده. در بسیاری از شهرهای جنوبی آذربایجان هم خیلی طرفدار داره. به همین خاطر من فکر میکنم که این ریسک رو میکنه که در مقابل آذربایجان به ممنوعیت حجاب اعتراض و حتی مردم رو تحریک به تظاهرات بکنه.
مصاحبه الهی روانشاد را با رنات منشو همکار رادیو فردا در باکو با هم شنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
واحد مرکزی خبر به نقل از مدیریت ستاد بحران وزارت راه و ترابری اعلام کرده نوع حادثه و شکلگیری هواپیمای بوئینگ 727 که از تهران به ارومیه میرفت نشان میدهد که خلبان سعی داشته هواپیما را فرود آورد. روز سه‌شنبه متن مکالمات خلبان این هواپیما با برج مراقبت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هواپیمای بوئینگ 727 روز 19 دی ماه از مبدأ تهران به ارومیه میرفت که در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این حادثه 78 نفر جان باختند و 27 نفر هم مجروح شدند. جزئیات بیشتر را از فرینه عاصمی بشنویم.
احمد مجیدی مدیریت بحران وزارت راه و ترابری گفته شواهد نشان می‌دهد خلبان قصد داشته هواپیما را فرود آورد. او همچنین گفت تا زمانی که اطلاعات موجود در جعبه سیاه به دست آید مشخص نخواهد شد که سانحه به وجود آمده به دلیل نقص فنی یا کوتاهی خلبان بوده است. در همین حال روز سه‌شنبه متن مکالمات خلبان با برج‌های مراقبت ارومیه و تهران در جلسه کمیسیون عمران مجلس پخش شد. مهرداد لاهوتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر گفت مکالماتی که بین برج مراقبت تهران و خلبان رد و بدل شده بود حاکی از عادی بودن شرایط پرواز در طول مسیر بود و تا زمانی که خلبان از برج مراقبت ارومیه درخواست فرود کرده بود وضعیت عادی بوده. مرداد لاهوتی همچنین گفته پس از دریافت اطلاعات از سوی خلبان او برای نشستن اعلام آمادگی کرده و دقایقی بعد دوباره برج مراقبت فرودگاه ارومیه از خلبان درخواست اعلام وضعیت کرده، ولی خلبان از فرود انصراف داده و درخواست بازگشت به فرودگاه تهران را مطرح کرده. بر اساس آخرین مکالمات خلبان و برج‌های مراقبت تهران و ارومیه، برج کنترل ارومیه از خلبان پرسیده که تصمیمش چیست، ولی خلبان فرصت پاسخگویی به برج مراقبت را پیدا نکرده و لحظاتی بعد هواپیما سقوط کرده است. به گفته یه مدیر عامل هواپیمایی ایران، هواپیمای بوئینگ 727 که روز 19 دی ماه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرده تا 660 ساعت دیگر اجازه پرواز داشته و بعد از آن به مرحله بازرسی کامل می‌رفته. پیشتر حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی علت اصلی سقوط این هواپیما را شرایط نامناسب آب و هوایی و دید کم خلبان اعلام کرده بود. یکی از بازماندگان این سانحه به خبرگزاری مهر گفته بود که هواپیما با 2 ساعت تأخیر از تهران پرواز کرده و مسافران در این فاصله 2 بار پای هواپیما رفتند، ولی به دلیل شرایط بد آب و هوا در ارومیه پرواز به تأخیر افتاده. یکی دیگر از بازماندگان هم به خبرگزاری مهر گفته که خلبان پیش از سقوط و هنگام اوجگیری تمام بنزین هواپیما را خالی کرده تا موقع سقوط آتش نگیرد. رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت راه و ترابری گفته علت سانحه هوایی ارومیه تا 6 ماه دیگر مشخص نمی شود و کمیسیون بررسی سوانح هواپیمایی کشوری در حال بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه دیده هستند. این هواپیمای بوئینگ 727 در سال 1974 یعنی 37 سال پیش به ایران تحویل داده شده بود. ناوگان هوایی ایران یکی از فرسوده ترین ناوگان‌های هوایی در منطقه خاورمیانه است و تاکنون صدها نفر در حادثه سقوط هواپیما در ایران کشته شدند. اتحادیه اروپا فرود بسیاری از هواپیماهای مسافربری ایران را به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی منع کرده است.
آخرین خبرها در ارتباط با سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در نزدیکی ارومیه گزارش بود از همکارم فرینه عاصم.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
بله، همونطور که در ابتدای مجله شامگاهی امشب گفتم بالاخره تکلیف حریف ایران در دور بعد روشن شد. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا اینجاست بر روی خط تا برامون بگه که در امروز در جام ملت‌های آسیا چه اتفاقاتی افتاده. آقای غریب درود بر شما.
درود بر شما. امروز همونطور که شما اشاره کردید دوباره ایران در 1/4 به کره جنوبی خورد. کیوان جان، امروز 2 تا بازی آخر از مرحله گروهی در گروه 3 انجام شد. در ورزشگاه الاسد کره جنوبی که کارشناسان همه متفق القول حدس می‌زدن که هند که ضعیف‌ترین تیم راحت شکست بده، راحت 4-1 شکست داد، اما در دقایق پایانی هر کاری کرد که 1-2 تا گل بیشتر بزنه که 1/4 به ایران نخوره، نشد، 4-1 برد. اما اون طرف در ورزشگاه الغرافه آقای حسینی بازی خیلی خیلی خوبی بود، استرالیا و بحرین. این بازی که دیشب هم صحبت کردیم تعیین کننده بود برای هر دو تا تیم، به خاطر اینکه چهره دومی تیم صعود کننده مشخص میشد از این بازی بیرون میومد. بحرینیا پا به پای استرالیا تلاش کردند، اما دقیقه 37 ملیتناک هافبک شوتزن و گلزن استرالیا با یه شوت مهلک از فاصله 27-28 متری تور دروازه بحرین رو به لرزه در آورد و اولین و آخرین گل این بازی رو به ثمر رسوند. نیمه دوم هم هر دو تیم پا به پای هم یه بازی درگیرانه و بیشتر فیزیکی رو به نمایش گذاشتن. چند بار خالق موقعیت شدن روی دروازه های هم دیگه، اما نتیجه تغییر نکرد. استرالیا یکی هیچ برد. استرالیا
بله. آقای غریب با این وضع حالا کره جنوبی احتمال زیاد به ایران میخوره. سوال که احتمالا خیلی ها میخوان بدونن این که فردا ایران و امارات بازی دارن، عراق و کره شمالی، چطوره که هر نتیجه فردا بگیرن دوتا تیم باز هم ایران اول گروه خواهد بود؟ چرا اینطوریه؟ چرا تفاضل گل مگه مهم نیست فردا؟
آخه تو گروه ما دو تا تیم یه امتیازیه که به هیچ وجه به ایران نمیرسن. تنها تیمی که به ایران میرسه عراقه که اگر بتونه حریفش رو کره شمالی رو شکست بده 6 امتیازی میشه، برابر با امتیازات ایران. ولی چون در بازی رو در رو ایران عراق رو برده، ایران از حالا صدرنشینه. هر نتیجه‌ای فردا به دست بیاد تو این دو تا بازی، ایران تیم اول گروه چهارم به دوره یک چهارم صعود کرده، به خاطر اینه که هیچ تغییری حاصل نمیشه تو موقعیت ایران.
خیلی ممنون. فقط خیلی سریع میتونید به ما بگید که حالا اتفاق خوبی افتاد که ما خوردیم به کره جنوبی، اتفاق بدی افتاد؟ کدومشون بالاخره آسان‌تر بود برای ایران؟
من خیلی خوشحالم که اول از اون بهره نیامد بالا. من خودم دوست داشتم که ایران تو این مرحله به استرالیا بخوره، به قرار استرالیا و بعدش کره جنوبی جوان مردانه بازی میکنن، مثل اون کشورهای حاشیه علی خلیج فارس نیستن که بیان ضد فوتبال و مسائل حاشیه‌ای. ولی من خوشحالم و فکر میکنم که ایران اگه بخواد اول بشه فرق نمیکنه، هر تیمی که تو یک چهارم نیمه نهایی بهش بخوره باید بزنه که اول بشه.
ممنونم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. فردا درباره نتایج بازی‌های ایران هم بیشتر برای شما 100% خواهیم گفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 به وقت تهران. با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نیمه دوم این مجله از همین لحظه شروع شده و اگر حالا به ما پیوستید یه بار دیگه به شما سلام میکنم. در نیمه دوم این مجله برنامه هفتگی صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، 3 تن از وزیران جدید دولت وحدت ملی تونس استعفا دادند. هر 3 وزیر نماینده بزرگترین اتحادیه صنفی تونس هستند. سخنگوی این اتحادیه ادامه حضور شماری از وزیران سابق در کابینه جدید را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. محمد قنوشی نخست وزیر تونس دیروز اسامی وزیران دولت انتقالی وحدت ملی را اعلام کرده بود. در کابینه جدید 4 تن از وزیران سابق در مقام‌های خود ابقا شدند. در همین حال روز سه‌شنبه نیز تظاهرات علیه حزب حاکم در تونس ادامه یافت. تظاهرکنندگان خواهان برکناری اعضای حزب طرفدار بن علی رئیس جمهوری سابق هستند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی دیدار کرد. روسیه از اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل دیگر اعضای این گروهند. مذاکرات صلح که سال گذشته به ابتکار آمریکا آغاز شده بود به دلیل ادامه شهرک‌سازی یهودیان در کرانه غربی متوقف شد. رئیس جمهوری روسیه امشب از کرانه غربی برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن به این کشور می‌رود. آقای مدودیف قرار بود به اسرائیل هم سفر کند، ولی به دلیل اعتصاب کارمندان وزارت خارجه اسرائیل این سفر به تعویق افتاد. مدیران فستیوال فیلم برلین اعلام کردند که با نمایش فیلم‌های جعفر پناهی و برگزاری میزگردی درباره سانسور در ایران از جعفر پناهی تقدیر خواهند کرد. جعفر پناهی به 6 سال حبس، ممنوعیت از خروج از کشور و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های سینمایی محکوم شده است. فستیوال فیلم برلین که در ماه فوریه تقریباً 2 هفته دیگر آغاز می‌شود، از جعفر پناهی دعوت کرده بود برای شرکت در هیئت ژوری به آلمان سفر کند. در حمله انتحاری در شهر تکریت عراق دست کم 60 نفر کشته و 150 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها فرد بمب‌گذار خود را در مقابل ایستگاه پلیس و در میان 10 تن از متقاضیان کار در نیروی پلیس عراق منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مقام‌های مصر اعلام کردند که روز سه‌شنبه 2 نفر دیگر در شهرهای قاهره و اسکندریه دست به خودسوزی زدند. روز دوشنبه 1 مرد مصری خود را در مقابل پارلمان آتش زده بود، ولی ماموران موفق شده بودند آتش را خاموش و او را به بیمارستان منتقل کنند. در روزهای گذشته الجزایر و موریتانی هم شاهد خودسوزی 2 نفر از منتقدان حکومتی بودند. هو جینتاو رئیس جمهوری چین امروز برای یک بازدید رسمی از آمریکا وارد واشنگتن می شود. جلسه مشترک رهبران آمریکا و چین که قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شود، مهمترین دیدار رهبران دو کشور در 30 سال اخیر به شمار می رود. یکی از مسائل مهم مورد بحث کسری تراز بازرگانی آمریکا با چین است. مقام های آمریکا می گویند چین با پایین نگه داشتن ارزش واحد پولی خود از رقابت آزاد در بازارهای جهانی جلوگیری می کند. چگونگی برخورد با کره شمالی، برنامه هسته‌ای ایران و اقتصاد جهانی از دیگر مسائلی هستند که در دیدار رهبران دو کشور مطرح خواهند شد. پلیس اسرائیل یک سرباز سابق ارتش سربهای بوسنی را که متهم به شرکت در قتل عام مسلمانان بوسنیایی در سال 1995 است بازداشت کرد. به گفته مقام های وزارت دادگستری، درخواست استرداد این شخص از طرف دولت بوسنی به اسرائیل فرستاده شده و فرد مورد نظر بازداشت شده است. این سرباز سابق عضویت در جوخه آتش که در قتل عام بیش از 8000 تن از مسلمانان بوسنیایی در شهر سربرنستا دست داشت متهم شده است.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمرز شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسید به برنامه صدای شما، برنامه‌ای که هر هفته توسط همکارم جان خاکزاد تهیه میشه و در اون میتونید نظرات شنوندگان رادیو فردا رو درباره مسائل مختلف روز بشنوید. برنامه صدای شما این هفته رو با هم میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، پیش از آن که به بحث آزاد برنامه این هفته بپردازیم، اجازه بدید یادآوری کنم پیشنهادها و انتقادهای شما در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو فردا به ما یاری میدهد تا در بهبود کیفیت برنامه‌ها تلاش کنیم. اما خواهشی که از شما داریم این است که لطف کنید زمانی که پیشنهاد یا انتقادی رو با ما در میان میگذارید واضح و روشن باشد تا ما بتوانیم از پیشنهادهای شما استفاده کنیم یا اگر انتقادی مطرح کرده اید به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به نمونه ای از انتقادهای شما اشاره کنم که به دست ما رسیده است. شنونده‌ای به نام حامد لطف کرده در ایمیلی که ارسال کرده نوشته است: سلام و خسته نباشید. مجری خانم که اخبار میگویند بسیار توپق میزنند و با اینکه صدای خوبی دارند حس بسیار بدی به من منتقل میشود. برای رادیوی حرفه‌ای مثل شما متشکریم از اینکه این لطف رو به ما دارید. متاسفم آنقدر مجری شما تمرکز بر اخبار ندارد. سپاسگزاریم دوست عزیز آقای حامد. اجازه بدید توضیح بدم که رادیو فردا طی 24 ساعت شبانه روز بخش‌های مختلف خبری پخش می‌کند و همانطور که می‌دانید مجری هر برنامه خبری و یا مجله‌های رادیو فردا در آغاز هر برنامه خودش را معرفی می کند. شما در ایمیل خودتون نه به نام مجری برنامه اشاره کردید نه به ساعت پخش اون برنامه خبری. تنها راهی که ما داشتیم با توجه به ساعت دریافت ایمیل مراجعه کردیم به آرشیو برنامه‌های رادیو فردا و برنامه‌ای که حدوداً با ساعت ارسال ایمیل شما همخوانی داشت رو شنیدیم. در اون برنامه همکار ما با نهایت آرامش و تسلط برنامه خبری رو ارائه می کرد. در نتیجه از شما خواهش می کنیم دوستان عزیز، اگر انتقادی از هر بخش خبری و برنامه های دیگر رادیو فردا دارید، خواهش می کنیم ساعت پخش اون برنامه و یا نام مجری برنامه رو با ما در میون بگذارید تا ما رسیدگی کنیم و اگر مشکلی بود به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بپردازیم.
صدای شما صدای فردا.
در بحث آزاد این هفته آقای محمد علی، آقای سیروس و آقای محمد شرکت دارند. یکی از رویدادهایی که طی هفته گذشته رخ داد، البته در ایران نبود و در کشور تونس بود. زین العابدین بن علی بعد از کمتر از یک ماه تظاهرات مردم ناچار شد کشورش رو ترک بکنه و به عربستان سعودی پناه ببره. در اولین سوال میخواستم از هر سه شما درباره تونس سوال بکنم. به نظر شما آیا این فشار مردم بود که باعث شد بن علی از کشور خارج بشه یا نهادهای قدرتمند داخل تونس مثل ارتش و نیروهای دیگه؟ چون نیروی اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود نداشت، احزاب و دسته‌ها و گروه‌های سیاسی متمرکزی که مخالف بن علی باشن در این کشور وجود نداشتن. به نظر شما رویداد تونس چگونه اتفاق افتاد که رئیس جمهوری اون کشور ناچار شد که از کشورش بگریزه؟ اول با آقای محمد علی شروع میکنیم. آقای محمد علی نظرتون رو بفرمایید.
انقلاب تونس به حساب از چند جهت قابل بررسیه. هست که رسانه‌های غربی با زیرکی خاص فقط بُعد اقتصادی انقلاب تونس رو مورد توجه قرار دادن و از دخالت آشکار غرب بخصوص فرانسه و آمریکا در این کشور سخنی زده نشده. استقلال تونس در سال 1956 توسط فرانسه به رسمیت شناخته شد، ولی فرانسوی‌ها در یک طرح استعماری نوین در سال 1985 دیکتاتور تونس جنرال بن علی رو که به شدت به غرب وابسته بود روی کار آوردن. او با کنار زدن حبیب بورقیبه اقدام به کشتار و بازداشت و اعدام و تبعید اسلامگرایان و رهبران مذهبی اونا نمود و احزابی که گرایش اسلامی داشتند رو نابود کرد. در بُعد اقتصادی هم باید بگم که جنرال بن علی که وابستگی خاصی به غرب داشت در سال 1998 قرارداد تجارت آزاد با اروپا و آمریکا امضا کرد که باعث شد سیل کالاهای غربی بدون گمرکی و مالیات به تونس سرازیر بشه و به پیکره نحیف اقتصاد تونس ضربه وارد کنه. در نهایت باید بگم که انقلاب اخیر تونس حداقل از یک وجه با انقلاب ایران تشابه داره و اونم اینه که هر دوی اونا باعث سقوط دیکتاتوری‌های نظامی و فاسد دست‌نشانده غرب شدند و این همون جرقه انقلاب ماست که امام راحل وعده اون داده بودن که به زودی به دیگر ممالک وابسته به غرب خواهد رسید.
سپاسگزارم آقای محمد علی، ازتون خواهش کرده بودم در آغاز برنامه پیش از اون که برنامه رو شروع کنیم کوتاه کوتاه صحبت کنیم، نظرتون رو متوجه شدیم. اجازه بدید که در اینجا نظر آقای سیروس رو هم بشنویم، بعد آقای محمد و اگر لازم شد و دوستان نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن شما میتونید که پاسخ بدید. آقای سیروس، نظر شما درباره تونس؟ آقای سیروس بفرمایید.
درست برعکس نظر دوست عزیزمون محمد علی، اتفاقا خصلت‌هایی که جنبش آزادی خواهانه تونس داره درست عکس اون چیزی است که در انقلاب ایران اتفاق افتاد. برعکس نظر ایشون دقیق مطابق جنبشی است که امروز علیه حکومت آخوندی ایران وجود داره. من امیدوارم و دوستان آقای محمد علی که احترام قائل هستم براشون، اگه لطف کنن دخالت نکنن توی تحولات تونس، قطعا ما در تونس و به طور کلی در شاخ آفریقا شاهد تحولات بسیار بسیار جدی علیه دیکتاتورهای مذهبی که با ظاهر کراوات و کت‌شلوارهای شیک متاسفانه سالهاست بر شاخ آفریقا و کشورهای عربی حکومت میکنن. من فکر میکنم درست برعکس نظر آقای محمد علی، اتفاقا تمام سردمداران جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه به ویژه خاورمیانه و شاخ آفریقا تحولات تونس رو تحولات خطرناک تلقی کردن، یعنی نه تنها پشتیبانی نکردن، از جمله ایران. شما به سر مقاله روزنامه کیهان دقت بفرمایید، به عنوان تحول خطرناک در تونس با اون برخورد کردن. برابر این دقیق علارغم اون، من امیدوارم دوستان تونسی ما اون اشتباهاتی رو که ما در سال 57 کردیم تکرار نکنن، پیش برن به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی استقرار نهادهای مدنی، که اون فاجعه‌ای رو که انقلاب ایران در کشور ما به رهبری آخوندا و ویژه خمینی به وجود آورد امیدوارم پیش نیاد.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم، کوتاه بیان کردن. در اینجا نظر شما آقای محمد درباره تحولاتی که در تونس شاهد اون بودیم؟
گمان من این هست که این بار نسیم آزادی و دموکراسی از آفریقا قاره سیاه، اونم از فقیرترین منطقهش بلند شد. اگر به رویدادهای گذشته چاد، تونس و سودان نگاه بکنیم، اینها رو در همین راستای اطلاع رسانی فضای مجازی و دموکراسی خواهی در قرن معاصر در این دوران میشه توجیه کرد. به نظر من هیچ وجه تشابهی بین تونس الان و انقلاب ما در 30 سال پیش نیست. آقای زین العابدین بن علی بیش از 22 سال در اونجا با ابزار دیکتاتوری و تک حزبی سرکوب کرد و یه جوان 26 ساله که خودش اونجا آتیش زد، به علت گاریش گرفته بودن، جرقه‌ای شد برای یه حرکت و این حرکت هم گزینه‌ای است که امروز ملت‌ها اگر بشنویم مثلا در مصر همین خودسوزی اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد اعتراضات مدنی به جای توسل جستن به خشونت یا مبارزه با نیروهای دولتی دست به خودزنی زدن برای جلب توجه جهانیان و همچنین مردم کشور خودشون. یکی از دلایلی که به گمانم میرسه که این تحولات پیش اومد و منجر به فرار آقای زین‌العابدین شد، همین خیزش عمومی مردم هست بدون توسل به اون خشونتی که در دورانهای قبل آفریقا که با کشتارهای بسیار زیادی همراه بوده است. امروز دیگه نمیگم که مثل جریان سبز اینا کپی برداری کردم، اما اقتضای این روز و این دور زمانی جهان که یه دهکده بزرگ هست این رو ایجاب میکنه که به این ترتیب اعتراض خودتون رو نشون بدم.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. در اینجا از آقای محمد علی سوال میکنم، شما پاسخی دارید به آقای سیروس و آقای محمد؟ چون نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن. آقای محمد علی،
در جواب آقای سیروس باید عرض کنم که اتفاقا تحولات تونس زنگ خطری برای حکومت‌هایی است که دست نشانده غربند و یا حداقل از ایده‌هایی که در این کشورهای سلطنتی برای ایجاد رابطه با دنیای غرب و جایگزین کردن فرهنگ غرب به جای فرهنگ غنی اسلامی هستند رو باطل میکنه.
آقای محمد علی عذر میخوام، من وسط صحبت شما، تا اونجایی که ما میدونیم تونس یک کشور سلطنتی نبوده ها، من خواستم این یادآوری رو بکنم.
سلطنتی هم نبوده، جنرال بن علی خودش نظامی دیکتاتور بوده و 23 سال به این کشور حکومت کرده و کمتر از سلطنتی نبود و این خودش زنگ خطری برای حکومت‌های فاسد عربستان سعودی، اردن، یمن و یا حتی حکومت‌های مثل مصر و الجزایر.
نظر آقای محمد علی رو شنیدیم در پاسخ به آقای سیروس و آقای محمد. باز در اینجا من ناچار هستم که میکروفون رو در اختیار آقای سیروس قرار بدم، پاسخی دارن به شما آقای محمد علی بیان بکنن و بعد هم آقای محمد، ایشون هم میکروفون در اختیارشون قرار خواهد گرفت. آقای سیروس اگر پاسخی دارید بفرمایید.
تجارب بسیار ارزشمندی که ملت‌های به ویژه خاورمیانه و جنبش‌های رهایی بخش ملی علیه دیکتاتورها و به ویژه دیکتاتورهای دینی در واقع گرفته شد، این هست که مسئله ایران تکرار نشه. شما در خیزش تونس و به ویژه نه تنها تونس، شما پاکستان رو، افغانستان رو نگاه کنید که الان چندین روز هست که جلوی سفارتخانه‌های ایران علیه رهبران ایران دارن شعار میدن، در حالی که حسابی که آقای امام خمینی به قول ایشون روی کشورهای منطقه کرده بودن غیر از این بود. به اعتقاد من درست آن چیزی که در کشوری مثل تونس و به طور کلی در جنبش‌های رهایی بخش ملی علیه دیکتاتورها، حالا چه دیکتاتورهای کراواتی و چه دیکتاتورهای عباپوش در منطقه اتفاق می‌افته، درست ناشی از تجاربی است که در انقلاب ایران به وجود اومده. من هیچ سنخیت و نزدیکی بین اون چیزی که در تونس اتفاق می‌افته و اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد نمیبینم. برعکس، اتفاقا نمادهای جنبش سبز در کشور ما در کشورهای منطقه داره نمود پیدا میکنه و این به اعتقاد من تلیعه ایست علیه اون چیزی که در تفکر آیت الله خمینی و به طور کلی رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود داشت اتفاق میافتد. من نمیدونم دوستون محمد علی اون آرمان ها و اون مسائل رو که در رابطه با انقلاب ایران دفاع میکنند، آیا رفتن روی جنازه آبرین پیاده با ماشین های نیروی انتظامی و یا زدن تو قلب ندا و یا تجاوزهای دو کهریزک، اینا چیزی نیست که بنده مزدور امپریالیسم آمریکا یا صهیونیسم میگم. اینا چیزهایی است که محمد علی عزیز در تلویزیون های خودتون آقای خامنه ای عنوان کردن و اظهار تاسف کردن که این اتفاقات در کهریزک افتاده است. اینا چیزی نیست که نمونه خوبی برای هیچ انسان روی کره زمین باشه و همه پرهیز میکنن که چنین اتفاقاتی در مبارزات سیاسیشون اتفاق نیفته.
متشکرم. نظر آقای سیروس رو در پاسخ به گفته های آقای محمد علی شنیدیم. آقای محمد، شما هم مثل این که میخواستید که به آقای محمد علی پاسخی بدید، بفرمایید.
بله، من میخوام اینو اضافه بکنم که فضای امروز جامعه جهانی اگر فسادی در جایی باشه و استبدادی در جایی، اینها رو جمع‌بندی میکنن، مقایسه میکنن. امروز وسایل ارتباط جمعی این ابزار رو در اختیار ملت‌ها قرار داده. فساد آقای بن علی و اطرافیانش و فساد بارزش و اینکه مردم جز یک صدا اونم از حزب حاکم نمیشنیدن، این سبب میشه که مثلا خودسوزی یک جوان 26 ساله اینها رو به حرکت در بیاره. من در این جنبش اصلا رنگ مذهب و دین رو ندیدم که بخوام بگم که اونها هم یه خیزش اسلامی بوده یا از این دست. از این نظر من فقط میگم که فشار استبداد بوده است و بس.
متشکرم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. زمان برنامه پیش میره، میخوایم مسائل دیگری رو هم با شما سه شنونده گرامی در میان بگذاریم. با توجه به زمان برنامه من سوال بعدی رو با شما در میان میگذارم که امیدوارم خیلی کوتاه پاسخ بدید. ماجرای آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد در روزنامه‌های ایران و رسانه‌های گروهی نوشتاری ایران ادامه داره و همونطور که شنوندگان رادیو فردا آگاه هستند، آقای الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فروردین ماه سال جاری خبر داده بود که آقای محمد رضا رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است. آقای محمد رضا رحیمی روز یک شنبه به این اتهامات پاسخ دادند. آقای رحیمی در بخشی از سخنانشان گفتند: با بی‌شرمی من و رئیس جمهوری را در رسانه‌ها متهم می‌کنند. و در اینجا من می‌خواستم اول از آقای سیروس بپرسم که زدن اتهام به کسانی که مقامی دارن، مسئولیتی دارن در دولت، کار اخلاقی درستیه یا نه؟ آقای سیروس بفرمایید، بعد نظر آقای محمد علی و آقای محمد را هم جویا خواهیم شد.
در کشوری که رئیس جمهور اون تنخواهگردان جاری اون 1 میلیارد دلار کسری داره و وقتی دیوان محاسبات به اون اعتراض میکنه میگوید اشتباه کرده اند، آدم واقعا مثل این که بین یک عدم اعشار یعنی ممیز 23 رو نوشتن 24. آقای احمدی نژاد میدونه اصلا 1 میلیارد دلار اگه ضرب در 1000 تومن میشه 1000 میلیارد تومن. آقای محمد علی میدونند که اگر 1000 میلیارد تومن رو به اقتصاد کشور فقیری مثل بنگلادش تزریق بکنید، اساسا زندگی مردم اون کشور زیر رو خواهد شد. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و رئیس آقای محمد رضا رحیمی که بنده آقای رحیمی رو از نزدیک میشناسم، مگر پاسخ دادند به دیوان محاسبات که آقای رحیمی پاسخ بده؟ واقعیت این هست که فساد سرتاسر حکومت ایران رو به ویژه در سطح بالا فرا گرفته و این فساد آنچنان ریشه دوانده است که برای خود سردمداران رژیم خیلی عادی شده. من متاسفم، بسیار متاسفم، آقای لاریجانی قاضی القضات 4 تا دختر دانشجوی وطن پرست با اخلاق با پرنسیب رو میگیرن، تجاوز میکنن، شلاق میزنن به خاطر اینی که گفته رأی من کو. اما انسانی مثل خود آقای احمدی نژاد با 1 میلیارد کسری که خود آقایون اصولگرایا میگن، اینو دیگه جاسوسای اسرائیل نمیگن آقای محمد علی، اینو دیگه استکبار جهانی نمیگه و راست را میرند و آقای لاریجانی سرش انداخته پایین و حاضر نیست حتی آقای محمد رضا رحیمی رو به دادگاه بکشونه. این اوج فساد، من کلمه فحشای اقتصادی، من عذرخواهی میکنم از همه اقتصاددان دنیا، این فحشای اقتصادی است. اگر یادتون باشه چند سال پیش آقای محمد علی در ایتالیا نخست وزیر دوست دخترش رو در زیرزمین کاخ نخست وزیری یه دونه نسکافه بهش تعارف کرد، میدونه چه بلایی سر نخست وزیر آوردن. آقا تو کشور ما معاون اول رئیس جمهور ما متهم به این اتهام نیست. به اعتقاد من اگر من میگفتم، بنده مخالف میگفتم، اتهام بود. آقا اینو مجلس داره میگه، این آقای توکلی راستگرای حرفه‌ای اصولگرا داره به شما میگه که دزدی شده. بنابراین من به عنوان ایرانی واقعا شرمنده هستم و واقعا امیدوارم روزی پیش بیاد که خود آقایون از بالا به پایین به میز محاکمه کشته بشن و این ضربه شو. حالا یک حکومت اولیگا
اولیگارشی اقتصادی نظامی در اولیگارشی‌های سنتی معمولاً به لحاظ جغرافیایی کشور رو تقسیم میکنن، هر کدوم از حکام به اصطلاح یه منطقه رو میچپن، با هم هم دعوایی ندارن، اینها تو سرکل همدیگر هم دارن میخورن، تو سرکل همدیگه میزنن. آقای محمد علی، مغول‌ها اومدن، ازبک‌ها اومدن، تیمور اومد، مقدونیه اومد و کشور ما را سوختند و کشتند و آتیش دادند و بردند و رفتند. اینها تمام این جنایت رو مرتکب میشن و نمیرند. مشکل ما اینه، یعنی هزینه دعوای بین مجلس و آقای محمد رضا رحیمی رو مردم ما دارن میپردازند و این فاجعه ایست که در طول تاریخ کشور ما که حملات وحشتناک و اتفاقات بسیار مهمی در کشور ما اتفاق افتاده، در نظیر این فساد اقتصادی و فحشای اقتصادی رو متاسفانه ما در تاریخمون نداریم.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم درباره اتهاماتی که به آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در اینجا نظر شما رو آقای محمد علی درباره همین اتهامات سوال میکنیم. آقای محمد علی بفرمید.
در مورد اتهامی که با آقای دکتر رحیمی، معاون اول دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری وارد شده، چند نکته رو باید مد نظر قرار داد. اولا همونطور که رهبر عزیزمون بارا فرمودن، در جریان رسیدگی به پرونده‌های قوه قضاییه باید مراعات آبروی افراد بشه و تمام افراد هم باید پاسخگوی اتهامات خود باشن، که البته آقای دکتر احمدی نژاد و آقای رحیمی هیچگاه حرفی از عدم پاسخگویی به قوه قضاییه نزدن. در اصل ما باید بین متهم و مجرم تفاوت قائل بشیم. آقای خاکسار، هر کسی ممکنه مورد اتهام قرار بگیره، ولی لزوما هر متهمی که مجرم به حساب نمیاد مگر با دلیل و مدرک، اونم در معذر دادگاه قاضی. آقای رحیمی احتمالاً از بابت اعترافات مفسدان اقتصادی که بازداشت شدن در میزان اتهام قرار گرفتن، و ثانیاً اعتراض ریاست جمهوری از این بابت نیست که به معاون اول ایشون و یا یکی از اعضای کابینه اتهام زدن، بلکه بدین خاطر که تا جرمی محرز نشده و در دادگاه مورد رسیدگی و اثبات قرار نگرفته، چرا موضوع باید در این برهه زمانی رسانه‌ای بشه و مراعات حقوق اسلامی و شهروندی دکتر رحیمی نشه؟ البته آقایان نادران توکلی و اژه‌ای از خدمتگزاران پاک و مخلص و انقلابی نظام اسلامی هستند که شاید ایشون هم از این بابت توجیه خاص خودشون داشته باشن از رسانه‌ای کردن موضوع جناب دکتر رحیمی. من فکر میکنم شاید این موضوعات با توجه به این که در 5 ساله دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد اقدامات خوبی در رابطه با برخورد مفسدان اقتصادی صورت گرفته، ممکن جنبه تسویه حساب شخصی از طرف مفسدان اقتصادی بازداشت شده هم داشته باشه.
متشکرم. نظر آقای محمد علی رو شنیدیم. آقای سیروس، مثل این که شما میخواستید به آقای محمد علی پاسخ بدید. بفرمایید آقای سیروس.
ایشون فرمودن که رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه دستور دادند که رعایت حال آدم ها رو بکنند. اولا آقای رهبر انقلاب طبق قانون اساسی اصلا حق ندارن به قوه قضاییه چنین تذکری بدن. ثانیا جناب آقای محمد علی، مگه آقای مجید توکلی که روسری سرش کردن دوستان شما، مگه اتهامش ثابت شده بود؟ مگه خانم ستوده اتهامش ثابت شده بود؟ مگر اونهایی که در کهریزک کشته شدن طبق اعتراف خود آقایون، مگه اینا اتهامشون ثابت شده بود؟ اتهام رعایت آقای محمد رضا رحیمی با رعایت یه شهروند دیگه طبق قانونی که شما خودتون بهش اعتقاد دارید چه تفاوتی میکنه؟ به اعتقاد من نه تنها رعایت نخواهند کرد، بلکه قانون اساسی به طور کلی در کشور ما به هیچ عنوان رعایت نمیشه و قوه قضاییه ما تحت نظر رهبری است و موردی با متناسب با شرایطی که در کشور ما پیش میاد برخورد خواهند کرد. اگر قرار رعایت بشه، اون عابر پیاده ای که در خیابان قریب با وانت روش رفتن دوستان شما، اون مگه دادگاه رفته بود؟ اون مگه اتهام داشت؟ اون اومده بود نون بربری بخره ببره واسه بچه‌هاش؟ دوستان شما با آقای احمد نژاد نژاد و رهبریشون رو له کردن و برای که مطمئن بشن که خوب مرده دندقل هم گرفتن دوباره رو جنازش رفتن. به اعتقاد من ایشون متهم نیستند. واقعیت ما که اسناد و مدارک رو که نداریم، اسناد و مدارک از طریق دیوان محاسبات، از طریق خود مجلس و از طریق کمیسیونای مجلس بیرون اومده که ایشون فساد اقتصادی دارن. دومن آقای محمد علی فرمودید آقای احمدی نژاد مبارزه میکنند با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی هستند، این ماجراها را به وجود میارند. آقای احمدی نژاد خودشون 1 میلیارد دلار کسری تنخواه دارند و اصلا به کسی پاسخ ندادند. کدوم مفسد اقتصادی رو آقای احمدی نژاد تو مدتی که رئیس جمهور شدن به زندان انداختن؟ میتونید یک موردش رو بفرمایید؟ متشکر میشم.
به پایان بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از محمد علی، با سپاس از سیروز و همینطور آقای محمد که در پایان برنامه تماس ما با ایشون قطع شد. شما هم دوستان میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس، برای نخستین بار در جهان عرب یک دیکتاتوری ظاهراً استوار، نه با کودتا یا فشار خارجی بلکه با اراده مردم، از اریکه قدرت فرو افتاد. نظر شما درباره تحولات تونس و پیامدهای آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.